ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این یک ساعت که به برنامه رهبران زن و زن و زندگی به گردانندگی آرزوی قیاسی اختصاص یافته به طور زنده و مستقیم پخش میگردد. شما میتوانید در جریان برنامه با گرداننده و مهمانان آن سوالات و نظریاتتان را شریک سازید. اما پیش از آن من مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را تقدیمتان میکنم. سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید نظام جامعه اسلامی روی عدالت استوار است. عبدالله عبدالله میگوید کسی کمیسیون مستقل انتخابات را تهدید کرده نمیتواند. وزرای خارجه ایران و روسیه روی حفظ موافقتنامه اتمی ایران امروز ملاقات میکنند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید نظام جامعه اسلامی بر اساس عدالت استوار است. محمد اشرف غنی که امروز در کنفرانس علمی و تحقیقاتی در مورد امام ابو حنیفه سخن میگفت بیان داشت که استقلال قضایی را قدر کردن احترام به ثبات جامعه است. رئیس جمهور غنی گفت مبارزه با فساد یک اصل است و باید به صورت اساسی کمر را برای مبارزه با آن ببندیم. اشرف غنی افزود که مردم افغانستان صالح و متدین هستند و یک اقلیت عظمت این خاک و دستاوردهای بزرگ جهاد مقدس و توقعات عظیم مردم ما را نباید کنار زند. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که هیچ کسی نمیتواند در امور کمیسیون مستقل انتخابات مداخله و یا اعضای این کمیسیون را تهدید کند. عبدالله عبدالله این سخنان را امروز در آغاز نشست شورای وزرا در قصر سپیدار گفت. آقای عبدالله افزود بالای کمیسیون مستقل انتخابات فشار وارد می شود تا در کپی تذکره حین ثبت نام رای دهندگان استیکر نصب شود.
اعضای کمیسیون امروز شکایت دارند که زیر تهدید هستند و تحت فشار مسائل برشان تحمیل میشن و از جمله همین مسئله که مطرح شده بود که صلاحیتش مربوط به کمیسیون است و فشار بالایشان تحمیل میشه. باز اعلام میکنم هیچ کس حق نداره که استقلال کمیسیون انتخابات زیر سوال ببره.
رئیس جمهور افغانستان ریاست جمهوری افغانستان قبلا مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را رد کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات تا حال در این مورد رسما چیزی نگفته است. انتظار می رود که چهارمین دور گفتگوهای مقامهای افغان و پاکستانی روی پلان عمل مشترک دو کشور برای صلح و همبستگی امروز در اسلام آباد برگزار شود. شکیب مستقنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان برای آزادی گفت که یک هیئت این کشور بر ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان عازم اسلام آباد شده است.
ترکیب هیئت مقام های الدبی ملکی و نظامی شامل هستند و هدف برگزار کردن چهارمین دور بحث ها و گفتگوهایشان با همتایان پاکستانیشان روی پلان مشترک افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی به اسلام آباد سفر کرده است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در ماه حوت پارسال در کابل توافق کردند که وزارت های خارجه و مشاورین امنیت ملی این دو کشور سند پلان عمل مشترک افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی را نهایی سازند. در عملیات نیروهای امنیتی افغان در 24 ساعت گذشته در ولایات شمال و شمال شرق افغانستان 22 جنگجوی مخالف کشته و زخمی شدند. قول اردوی 209 شاهین در اعلامیه گفته که در عملیات ولید 5 در چاربولک بلخ 5 جنگجوی مخالف کشته و 3 تن دیگر زخمی شده. در درگیری در سوزمقله سرپل 1 طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند و 7 شورشی طالب زمان کشته و 4 تن دیگر آنها زخمی شدند که جنگ و درگیری در مسیر شهرهای خان‌آباد و مرکز شهر قندوز رخ داد. در اعلامیه همچنان گفته شده که از نزد جنگجویان مخالف سلاح و مهمات نیز به دست قوای افغان افتاده است، اما طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکردند. وزرای خارجه روسیه و ایران امروز برای بحث روی چگونگی حفظ موافقتنامه هسته‌ای تهران در مسکو ملاقات میکنند. این دومین دیدار محمد جواد ظریف از مسکو پس از تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ در ارتباط با بیرون رفتن از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان میباشد. محمد ظریف محمد جواد ظریف بعد از دیدار و ملاقات ها با مقامات چین وارد مسکو می شود. در کمین جنگجویان افراطی بر گزمه یک موتر اردوی پاکستان در مناطق شمال غرب این کشور 7 عسکر کشته شدند. مقامات امنیتی پاکستان گفتند این جنگجویان پس از حمله دوباره به افغانستان فرار کردند و قرار است آمریکا سفارتش را در اسرائیل امروز رسما از تل آویو به بیت المقدس انتقال دهد. استیوان منوچین وزیر خزائن امریکا دیروز در یک سخنرانی در مراسم پذیرایی در خارج از ساختمان وزارت امور خارجه اسرائیل در بیت المقدس پیش از افتتاح سفارت ایالات متحده در آنجا برگزار شده بود گفت ایالات متحده ای امریکا شریک بزرگتر از نسبت به اسرائیل ندارد. تصمیم امریکا در این مورد سبب خرسندی اسرائیل شده، اما این تصمیم خشم فلسطینی ها و متحدین امریکا و بسیاری از کشورهای دیگر را برانگیخته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه شما را به شنیدن برنامه رهبران زن و به دنبال آن برنامه زن و زندگی دعوت میکنیم.
رهبران زن.
سلام سرشار از محبت و صمیمیت تقدیم حضور پر لطف هر یک از شما علاقمندان برنامه رهبران زن. آرزو قیاسی هست راستا میزبانتان در این برنامه. امید که تمامی شما عزیزان لباس عافیت به تن داشته و ما را تا پایان برنامه همراه باشید. خب در برنامه امروز سر زده ایم به پارلمان و خانم فوزیه رؤوفی نماینده مردم ولایت فاریاب در ولسی جرگه را زحمت داده ایم. فوزیه رؤوفی متولد سال 1351 در مرکز ولایت فاریاب بوده و در رشته حقوق و علوم سیاسی لیسانس و ماستری دارد. خانم رؤوفی قبل از اینکه عضو ولسی جرگه باشد از سرمعلمی گرفته در چندین بخش با نهادهای مختلف فعالیت‌های داشته. یک فعالیت‌هایشان چی و در کدام بخش‌ها بوده در جریان برنامه از خودشان جویا خواهیم شد. اما قبل از آن می‌خوام بگویم که از شما عزیزان به خصوص زنان خواهش می‌کنم تا شنونده برنامه رهبران زن باشید و با استفاده از راه و روش‌های زنان پیشتاز جامعه ما که هر هفته از طریق همین برنامه تجربیاتشان را با شما شریک می سازن استفاده کنین تا باشد که دیگر شاهد محرومیت زنان از حقوق اساسی و اسلامیشان نباشیم. شنوندگان گرامی شما می توانین در برنامه با ما سهیم نیز باشید و سوالات و نظریات و یا هم پیشنهاداتتان به گونه مستقیم با ما مطرح کنین. شمارایی که شما را با برنامه وصل میکنه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. وکیل صاحب فوزیه رؤوفی، از حضورتون به برنامه رهبران زن سپاسمندیم.
تشکر. سلام عرض ادب دارم به تمام شنیندگان برنامه رادیو آزادی. چون شما مرا معرفی کردین، وکیل پارلمان هستم، عضو ولسی جرگه از کمیسیون امنیت داخلی از ولایت فاریاب و دوره 15 و 16 در خدمت مردم فاریاب بودیم.
بسیار خوب. خانم رؤوفی، میخوام ام برنامه را با این سوال آغاز کنم که زندگی یک زن که در ولسی جرگه وکیل است با سایر زنها چی تفاوت داره؟
هدف شما یعنی با سایر زنایی که تحصیل کرده هستند یا زنایی که در قریه و قصبات بسواد هستند، در خانه هستند؟ تفاوت ای تفاوت داره. زنانی که حداقل از خانه میبرن تحصیل دارن کار میکنن با زنانی که در پارلمان هستند اندک متفاوت است. اونا صرف مصروفیت اداری اداره دارن، اما زنان پارلمان مسئولیت کلان ولایت خود داره که مجبور است رسیدگی به هر حالت زنای ولایت خود داشته باشه. تفاوت کاریش به نهایت زیاد است و مسئولیتش هم به نهایت خطیر.
تا جایی که خودم معلومات دارم، قبل از اینکه شما نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه شوین، فعالیت های دیگه در دیگه عرصه ها هم داشتین. میشه در مورد به شنونده معلومات بدین که کدام عرصه ها بوده و با کدام نهادها؟
اول خب از سرمعلمی شروع کردم. سرمعلمی یک مکتب بودم در مزار شریف سلطان غیاث‌الدین. بعد از او باز من دوران طالبا هم بیکار نشدم، زنی بودم که و نمیخواستم که در خانه بشینم و بیکار بشینم. اگرچه دوران طالبان کسرا نه اجازه نمیداد، ما با چادری در دفتر دکتران بدون سرحد MSF کارای اجتماعی میکردم و برای ولسوالی های تمام مزار شریف فعالیت داشتم. و بعد از رفتن طالبان، شکست طالبان در ملل متحد یعنی یونیسف وظیفه گرفتم، فوکال پوینت یونیسف در فاریاب شدم. و بهترین و شیرین ترین خاطرات ممی بود که در فاریاب از زمان تاسیس معارف، ریاست معارف فاریاب تقریبا 100 مکتب داشت. 100 مکتب. اما حال با یک سال، یک نیم سال یا دو سال که من در یونیسف در اونجا فوکال پوینت بودم، در تمام ولسوالی های فاریاب در تمام قریجاتاش مکتب ایجاد کردم که از 100 به 360 مکتب من رساندم. یکی از دستاوردهای کلانه که من در معارف خدمت کردیم و معارف فکر میکنم از دیدگاه خودم اعمار تهداب اعمار یک کشور معارف امو کشور است.
توخی صاحب از زابل تماس گرفتن. سلام علیکم توخی صاحب، وقتتان بخیر. مهربانی به برنامه رهبران آزاد، خوش آمدین. تشکر.
له محترم ملمنی وکیل صاحب زخمی در پستان از ساسی در پاریاب در خوزی در پار خاصتاً در اوناس و رزکورو در پار تم مهم کارون سر ترس ویردی. او دوم پستان می داد ساسی کل پا پارلمان که وکیل یاست، آیا ساسی نارینو وکیلان سر مشکل لری کل ساسی تزین کهی یا ساسی په یو داسې سترګو ګوري چې تاسو یو ضعیف انسانان یاست، او که له تاسو سره سم چلند کوي که څومره د نارینه وو څخه راځي.
سوالتونه گرفتن خانم فی، تشکر از تماستان. تو خیصای بزابل یک شنونده دیگه هم روی خط هستن. سلام علیکم، کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
روی خط هستن. سلام علیکم. کی؟
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، اسمتون؟ از کجا تماس گرفتیم؟
ما دکتر منصور مجاب هستیم، از کابل تماس گرفتیم.
منصور مجاب،
اعترامات تقدیم میکنیم برای وکیل صاحب. از وکیل صاحب یک سوال داریم که در عرصه تحصیل با ولایت خود چی کرده، یعنی چی فشار را آوردیم تا زیاد مکاتب هم ساخته شود یا تعمیر پیدا بکند. از طرف دیگر و شما از مردم در روزهای که به مکتب می رود شاگردان چی رولی را بازی کردین؟ گفته این که برین به مکتب، برین به مساجد یا مثلا به اون مرکز آموزشی. اگر نکرده اید چی پلان دارین؟ شما باید وکیل صاحب خانه به خانه در روزهای بگرده و شناسایی بکنه او خانه معرض به که نمی رود به مکتب. و یک چیز دیگه، اگر باز میشه ما یک چند افتخارات همراهشون شریک میکنیم. کتاب ها هسته که یا با پاریاب برای شاگردا ببرم، مشاوره تحصیلی، مهارت های تحصیلی، ذهنیت سازی، روش های درست مطالعه هسته. و ما نمیدانیم که رابطه ما چیگونه میشه همراه ازی پایین
کنیم. وکیل صاحب از اینو سوال دارین شما؟
بله، سوالی که برادر ما کردن از زابل.
ما خواستم که، یعنی شما سوال دارین از اینا چیز بپرسین؟
نه خیر، ما میخواییم که جواب برشم.
درست، تشکر. میربانی،
برادر ما سوال کردن از زابل که شما چی خدمت کردین و بیشتر در عرصه معارف در فاریاب چی خدمت کردین. اگر بر شروع حرفای ما توجه داشته باشن یا توجه کرده باشن، ما گفتم خوبترین و شیرین ترین خاطرات زندگی ما در فاریاب تاسیس مکاتب بوده. یعنی در تاریخ فاریاب ممکن ثبت شده باشه و یا ثبت خواهد بود که ما در دورانی که یونیسف کار میکردم و نماینده یونیسف در فاریاب بودم، از 100 مکتب به 360 مکتب ارتقا دادم. یعنی مکاتبی که دورترین نقطه فاریاب کوهستانات بود و گرجیوان بود. اولین سفر خود از گرجیوان شروع کردم و یک مکتب را برای دخترها، اولین مکتب را برای دخترها اونجا ایجاد کردم که قطعا مکتب دخترانه نداشتن بعد از رفتن طالبا، و دخترها را با بسیار تشویق در مکتب آوردم، بسیار تعداد کمره تشویق کردم و حتی معلمین مرد حاضر نبود که دستم برد چون طفلک ها خرد بود و دخترها میترسید. به شکلی از اشکال مردم را تشویق کردم، از خود مرکز با رئیس معارف با یونیسف صحبت کردیم که اگه امتیاز اضافی بیشتر داده شود که حداقل همین دخترها تشویق شود، یک چهار تا معلم زن بر زمین ها درس بده. و فکر نکنم که بعد از ما 260 مکتب اضافی تا به حال معارف فاریاب یا رئیس معارف فاریاب در فاریاب ایجاد کرده باشه. برای فعلا مکاتب بست است، اما ما در دورانی که خدمت کردیم، خدمت ما بعد از رفتن طالبا، آوردن دخترها به خانه، از خانه به مکتب، از تاریکی به روشنایی، و دیگه حتی زنها را تشویق کردم، زنایی که آرسی کرده بودن سنشان خردتر بود.
بله.
شما میفهمین که یک جامعه سنتی به سن 12 و 13 و 14 به شوهر میدن، و ما این دخترها را تشویق کردم، این زنها را تشویق کردم که شما حداقل از خانه برین، میتونین که صنف 3 یا صنف 4 شما را میگیریم و خودتان هم تلاش بکنین، در مدرسه هم برین، در مساجد هم درس بخونین و در مکتب هم به خدا برسونین که حداقل از خانه برین، در سن 13 و 14 در خانه کشیشتین، بالاخره از مکتب شما میمانین، بعد از 18 شما را به صنف اول دو کس نمیگیره. و این تشویق ما بود که بالاخره امیال فعلا یکی از ولسوالی ها را من نام میگیرم که ولسوالی کوهستانات دورترین نقطه فاریاب است، که فعلا هم ولسوالی سقوط کرده بود و پس گرفته شد. تقریبا 4 مکتب داشت، آل 37 مکتب داره. فکر بکنید که دورترین نقطه فاریاب، ما دخترها را، زنایی که به سن خرد بود و زیر سن 18 بود، ما اینا را آوردم به مکتب شامل کردم. یکی از دستاوردها و روزای خوش ما و که در تاریخ فاریاب ثبت شده امی خود بود.
بسیار.
و سوال دیگه ما برادر سوال کردن که آیا با مردا و کسای با شما مشکل دارن؟ هرگز نه، با هیچ یک وکیلی مشکل ندارم، وکیلای فاریاب با هم متحد هستن.
فکر کنم نظرشون این بود که نظر مردا در ولسی جرگه به خانم‌ها چطور است، یعنی فرق قائل است در
فرق میکنه، فرق میکنه، دیدگاه های هر وکیل فرق میکنه. بعض وکیل صاحبای مرد هستن دیدگاهشان یک چیز است، از بعضی ها با خانم ها یک قسم دیگه است، با خانم ها هم نوا هم صدا است، اما فرق میکنه، نظر به احساس، نظر به درک، نظر به فهم فرق میکنه.
خب به سوال منصور صاحب از کابل چی پاسخ دارین که گفتن پیامتون به کودکایی که به مکتب میره چی بوده و چی هست؟
زمانی که ما یونیسف کار میکردم و وقت وکیل نبودم، پیش از وکالت هدف ما در اجتماع کار کردن و خدمت کردن، در اجتماع هر کار پیدا بر ما میشد، اما خدمت بیشتر به معارف، علاقه مندی و بیشتر به معارف افغانستان بود، و تلاش ما این بود که حد اقل بتونیم دخترها را تشویق بکنیم که فامیلا اجازه بده. و چون یک کشور سنتی است و قریجات ها را حتی فامیلا اگر اجازه میداد، ملاهای مساجد اجازه نمیداد، ملاها اگر اجازه میداد ولسوال اجازه نمیداد، و بسیار مشکلات تشویق و بسیار مشکلات گفتشونود ها، بالاخره ما تانستیم که دخترها را به مکتب بریم، و به خاطر تشویق دخترها که به مکتب بیان، با دفتر دیگه ملل متحد که WFP بود، پروگرام غذایی جهان، امروز نو صحبت کردیم که به دخترها رو تشویق بکنیم چطور بتونن از صنف اول تا صنف 6 یا تا صنف 9 یا تا صنف 12 حداقل دخترها مکتب بخونن. برای اینا چی باید کنیم؟ دفتر WFP به سوال ما جواب مثبت داد، گفت بر دخترایی که اجازه نمیتن، ما استثناء قائل نمیشیم، بر کل دخترایی که در فاریاب مکتب میخوانن از صنف اول الی صنف 12 ماهانه برشان روغن میدیم، ماهانه برشان آرد میدیم که فامیلا تشویق شود دخترای خود به مکتب بونه. بالاخره همو سال بیشترین دختره ما نسبت به طبقه ذکور ما جذب مکاتب کردیم.
تشکر زیاد. شنونده روی خط تماس هستن، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ برنامه رهبران زن است، خوش آمدین.
تشکر، زنده باشی. ساحل صدایی هستم از ولایت لوگر تماس گرفتم. سلام به شما و مهمان عزیز است و به شنانده های عزیز. از وکیل سری یک قصه نداشتم که می وقت مبارزت به چی نوع مشکلات رو برشده و گفت دومی که چی روز بود که شما سری یک یعنی افغان ما دیگه هم کوشش کنند کتاب همی جای شما رو برسند.
تشکر زیاد. شنونده ما از لوگر تماس گرفته بودن، حتما سوالشان یادداشت کردین. یک شنونده دیگه هم هست، مشنویم که اینا کی هستن و از کجا تماس گرفتن. سلام علیکم، اسمتان؟
علیکم سلام، صبحتی بخیر هستی؟
زنده باشین. اسمتان، از کجا تماس گرفتین؟
حمزه حجی هلال گرفتم.
حمزه از هرات تماس گرفتین. برنامه رهبران زن از مهربانی، سوال داشتین، نظر داشتین، بفرمایین. فکر کنم تماس شنوندی ما قطع شد. خب مهربانی،
به جواب برادر ما که از لوگر سوال کردن، گفتن در جریان مبارزات انتخاباتی انتخاباتی خود رقابت سیاسی خواهی نخواهی به چالش ها مواجه میشه و یکی از چالش هایش امنیت است و دیگه چالش هایش رقیبای سیاسی است و الحمدلله اوقدر بر من مشکل تمام نشد و اوقدر بر من گران نبود به خاطر عزیز. قبل از قبل نسبت به کل کسانی که خود کاندید کردن، ما شناخت بیشتر، شناخت کافی با مردم خود، با قریجات خود، با زنها، با خانمها، با مردها، با همه کس داشت و نسبت به دیگر وکیل صاحبایی که دفاری خود کاندید کرده بودن تعداد 150 نفر بود و ما پیش از اینکه خدا و کاندید وکالت بکنم فاریاب 14 ولسوالی داره. من 14 ولسوالی سفر کرده بودم، شناخت قبلی داشتم چون مکاتب ایجاد کردن گپ ساده نیست. یک ولسوالی 10 مکتب ایجاد کنی و 10 قریه بری و این شناخت قبل از قبل وجود داشت و مشکلات الحمدلله قدر نداشتم و شناخت قبلی داشتم، مشکلات امنیتی و طبعا سر رای هر کسی که خود کاندید میکنه در رقابت میره خواهی نخواهی میباشه کم و زیاد، اما به تناسب دیگر از ما کمتر بود.
حراس از شکستش نداشتین که ممکن رأی که نیاز است به دست نیارین و موفق نشوین که به ولسی جرگه را بیافین؟
قطعا اول اتکا به خداوند داشتم، دوم اتکا به اعتماد مردم خود داشتم، چرا حمایه مردمی داشتم.
شنونده ما روی خط هستن، سلام علیکم، کی از کجا تماس گرفتین و برنامه رهبران زن خوش آمدین.
سلام علیکم، در فرق دوله زن در طبعت ولسوالی سیفر فترمشکم دو وکیل سیم سخصوالو نکم.
مهربانی، اسمتان نگفتین.
مهربانی داغد خود چه دو وکیل سیم سخصوال ده چه بید معرف و در مکتبو فبارکی تیت خزمتون سریم و جنگیت در خدر وارد تشکر دنکو دا خلک چې وو زموږ د جنګو په مابین کې راګي روزه د خلکو سردام راځي کولای شي چې نس کولای دې دغه بل بختي څه نجات کولای شي چې نس ورسول.
چطور است وضعیت زنا در ولایت شما؟ آیا اونا سهم دارن در کارهای اجتماعی سیاسی؟ بله؟ خب تماسی ناقطع شدن، میره بونید.
تشکر از برادر ما که از ولسوالی دولت آباد فاریاب با ما در تماس شدن و شایدم قبل از اینکه در رادیو آزادی بیم شایدم نمبرهای تلفن ما پیشان باشه. با هر ولسوالی شناخت کامل دارم، با هر مردم خود شناخت کامل و کافی دارم و افتخار میکنم سر مردم فاریاب که مردم بسیار قدردان و بسیار مردم متدین و با افتخار و با فرهنگ هستن و خوبی های هیچ کس را فراموش نمیکنن. مردم بسیار با فرهنگ و بسیار با اعتماد هستند و اعتماد که سرما کردن ما از پیشش همگیشان تشکری میکنم. خدمتی که در معارف کردم این مسئولیت ما بوده، این رسالت ما بوده و یک دین است برام کرده بر مردم خود، بر وطن خود خدمت کنم و وضعیتی که فعلا دفاعی وجود داره و چی کمک کردم میتونم سوال برادر ما بود. بنابر مشکلات امنیتی و تهدیدهای بلند امنیتی که در ولسوالی دولت آباد است، امسال ما رفتن نتونستم، اما سال گذشته در ماه رمضان رفتم، برادر ما در جریان خود بود، سال گذشته رفتم در فاریاب و از سال پیشترش سال 94 و 95 و 93 همه سال ها در ولسوالی ها میرم، بخصوص ولسوالی دولت آباد، برای تمام مردم که بیجا شده بودن و کسایی که خانه هایشان سیل برده بود برشان خیمه توزیع کردم، برشان کمپل توزیع کردم، مواد خوراکی برای تک تک فامیل ها توزیع کردم و خیمه را به دستای خود نصب کردم برشان. گرچه تهدید امنیتی بر من خبر دادن که اطراف ولسوالی ماین گذاشته شده و کلی صاحب، من گفتم هرچی که رضای خدا باشه، من از مردم اضافه نیستم و از مردم خود جدا نیستم، من خدمتگار مردم هستم، خود مردم مرا حمایت میکنه و خود مردم امنیت مرا میگیره.
آقای دانش از ولایت دایکندی تماس گرفتن. سلام علیکم.
سلام علیکم، سلام به شما و وکیل صاحب مهمان برنامه.
علیکم سلام. میربانی
سوال داشتم از وکیل صاحب، یک زنی که میخواه رهبر باشه یا رهبر شوه داینده به دارای چی ویژگی باشه که بتونه خود به سطح رهبری برسونه؟
سوالات نگرفتین؟ گرفتیم. تشکر از اینکه تماس گرفتین. میربانی وکیل صاحب.
برادر عزیز، اول خود سلام تقدیمت میکنم. سوال بسیار خوبی کردی. یک کسی که برای زندگی و دارای کدام ویژگی داشته باشه نسبت به دیگه زنا بیشتر خدمت کنه و خدمتگار مردم باشه، خادم مردم باشه، نه آمر مردم، و بیشتر خود در بین اجتماع و مردم خود کار فعالیت بکنه، بیشتر از درد و غم و رنج مردم خود با خبر باشه و تا جایی که امکان داره، امکانات که انسان تا توان امکان خود خدمت میکنه، نه بالاتر از امکانات خود، تا جایی که مسئولیت است، تا جایی که امکانات است، تا جایی که قانون اجازه میده باید خدمت بکنه. و ویژگی هایی که یک زن برازنده و یک زن سیاسی و یک داشته باشه همی است که همیشه ارتباطات با مردم خود داشته باشه، همیشه از مریض شروع تا فاتحه و تا جنازه و تا ختم، تا عروسی، تا خوشی و تا عیادت از مریضش، همه چیزش با خبر باشه. اما از حالاتایی که مثلا حالاتای طبیعی و حادثات طبیعی که میه، به هر گونه که میشه، امکانات که یک وکیل پیش خود نمیداشته باشه، اما رساندن از این به گوش مقامات، او وظیفه وکیل است که رسالت و دین خود ادا بکنه.
بسیار.
یک از ویژگی های شمی است و همیشه در بین اجتماع و مردم خود باشه.
در گذشته زمانی که شما به فعالیت تان آغاز کردین، حتی قبل از رژیم طالبا گفتین که به کار آغاز کرده بودین، وضعیت زنها از لحاظ مشارکت سیاسی و اجتماعی چگونه بود او زمان؟
در زمان طالبا یک تعداد بسیار محدود از خانه میبر آمدن با چادری، که من مثال خودش زندهش خودم هستم، با چادری میبر آمدیم با موتر تاکسی و می رفتیم، کسی نمیفهمید که موتر لینی تاکسی است، مردم عادی است و میره به بازار به پشت سودا، اما نه، من در کار میرفتم، در دکتران بدون سرحد کار میکردم و آل قابل مقایسه نیست. برای اینکه زنای افغانستان، دخترای افغانستان اقدر شجاعت و دلیر هستن، اقدر شجاعت و دلیر هستن که اندکی اگر برشان امنیت تامین باشه و اندکی امرش فامیلا رشد بده، جامعه رشد بده و امنیتشان تامین باشه، و از بیشتر از مردا فعالیت میکنن و کار میکنن و بیشتر از مردا صداقت هم دارن. و این ناگفته نباید گذاشت که دخترای ما در ببینید در رقابت های جام جهانی اشتراک میکنن. و مقایسه زمان گذشته 10 سال قبل با امروز قابل مقایسه نیست. کلینیک یک دکتر زن ما نداشتیم در فاریاب و دختر در مکتب نبود، مکاتب ذکور بود و مکاتب دخترانه نه، هیچ وجود نداشت، دکتر نداشتیم، معلم نداشتیم، در ادارات دولتی زنها کار نمیکرد و یک خانمی که مریض میشد در شفاخانه میرفت یک نرس پیدا نمیشد. اما آل فضل خداوند دخترها بورسی خودشان میگیرن، خودشان میتونن آنلاین اپلای بکنن، آنلاین اسکالرشیپ بر خود بگیرن، آنلاین اکثریت از نسبت به دخترها در امتحان کنکور بلندترین نمره تو دخترها اکثرا میگیرن و این چی است که یک استعداد خداداد برای دخترای افغان خداوند داده و این به یک رشد، به یک تشویق ضرورت داره.
مشوق شما کی بوده در عرصه فعالیت هایی که داشتین؟
مشوق ما فامیلم بیشتر مرا تشویق کرد و بیشتر مردمم تشویق میکرد، اول فامیل و دوم مردم با بخصوص مردم ولایت فاریاب. ما بسیار دوستشان دارم و مردم بسیار نیک هستند و ما هر فرد افغان دوست دارم و بخصوص هر مرد زن فاریابی را احترامش دارم و دوستش دارم.
عوامل موفقیتتان هم دمی محبتتان با مردم میبینین؟
بله، برای از اینکه اونا اگر تشویق نمیکرد، حمایه نمیکرد، ما در پارلمان افغانستان جای نداشتم و دفعه دوم من میخواستم خود کاندید کنم، تشویق کردن که وکیل صاحب و چیزی را که ما براتون نگفتن نباید گذاشت که در دوره اول، در دوره 15 که ما وکیل شدم، در سطح افغانستان که 69 خانمی که در پارلمان افغانستان را پیدا کرد، ما 30 رای داشتم. اول ملاله جویا داشت، اول فوزی گیلانی از ایراد، تو ملاله جویا از فرا و 30 رای اینجا. بله، نسبت کار کرد و زحمتم بود. بعد از اینکه از یونسف خلاص شدم، پیش از اینکه در پارلمان بیم، در یونمای مزار کار میکردم، در دفتر انتخابات کار میکردم، در یونپیس کار میکردم و در انکشاف دهات کار میکردم، در بخش همبستگی ملی که در مزار شریف در چندین قریه شوراهای مردانه وجود داشت اما شورای زنانه وجود نداشت. ما 66 شورای زنانه در تنها در مزار ما ایجاد کردیم، چون دست زون کار میکردم، دست زون کار میکردم. مزارم یکی از ولایت‌های افغانستان است، مردم افغانستان است و من هر افغان خود دوست دارم، احترام میکنم. فقط هدف این بود که بر زن چطور بتونم خدمت بکنم. شورای مردانه در هر قریه و ولسوالی مزار یا در فاریاب وجود داشت اما زنانه نی. ما در مزار 66 شورای زنانه ایجاد کردیم. بالاخره دور دو علاقمندی ما قدر زیاد علاقه نداشتم، برای اینکه بسیار کار گرانبار است وکالت. اگر بخوایی که دین و رسالت ایمانی وجدانی ادا بکنی، وجدانت آرام باشه، مردمت راضی باشه و خداوند از تو راضی باشه و در آینده در پیش مردمت شرمنده و شرمسار نباشی، وظیفه بسیار خطیر است. اما بار گرنگ من میخواستم بار دیگه در شانه نگیرم. مردم تشویق کرد، مردم امنیت مرا گرفت، مردم کمپاین مرا کرد و جالب بر ما بسیار شیرین ترین خاطرات ما می بود که جالب بر ازی بود که در هر قریه که می رفتم با گل بدرقه و تشویق می شدم و بخصوص در ولسوالی گرزیوان فاریاب چیزی رو بر شما قصه کنم که باور نکردنیست و ما از او تصویر دارم، سند دارم که ما در موتر زمانی که ششتم صحبت کردم، در موتر که ششتم موتر مردم در شانه خود بالا کرد که هیچ قابل باور کردن نیست، هیچ کس قبول نمیکنه. حتی عکسای مرا خرید فروش میکردن، جنگ بود سر عکس ما. من میگفتم ما یک وکیل غریب هستم، من نمیتونم اینقدر زیاد عکس چاپ کنم، شما اگر عکس را چرا اینقدر علاقمند هستین که عکس بگیرین؟ گفت عکس ما میگیریم که فراموشت نکنیم، مویر در خانه چوکات میکنیم، ما خودمون از روی زی چاپ میکنیم. و موتر مرا به شانه بالا کردن. یعنی شیرین ترین خاطرات دوران کمپاین ما ای بود و نه تهدید و امنیت و نه رقابت سیاسی.
دلیل شما این بوده که شما خودتان مردمتان دوست داشتین و خدمتگارش بودین. خب موفق باشین، در آینده چی پلان ها و برنامه دارین به مردمتان؟
یگانه آرزوی من این است که بر مردم همیشه خدمت بکنم و در بین مردم و اجتماع باشم و هر قدر که خدمت کرده بودی، چون افغانستان در یک حالت نیست که تمام مثل یک کشور اروپایی تمامش به اکمال رسیده باشه، چی از لحاظ معارف باشه، چی از لحاظ اقتصادی باشه، چی از لحاظ کارهای اجتماعی باشه، چی از لحاظ فرهنگ باشه، اما به هر نقطه‌ای که ضرورت باشه، از توان ما باشه، ما در خدمت هستم.
موفق باشین. میخوایم چند سوال کوتاه ازتون بپرسم با پاسخهای کوتاه اگر موافق باشین.
ما در خدمت هستم.
مهربانی، تشکر. بهترین روز زندگیتون کدام روز بوده؟
خدمت به مادر و تجلیل روز مادر، مادرای افغانستان.
بر علاوه موفقیت هایی که داشتین، بهترین موفقیتی که تا کنون کسب کردین چی بوده؟
حمایه مردم، که مردم مرا تشویق کردن و مردم مرا همیشه حمایت کرده. حمایت مردم بهترین موفقیت است بر مرد زندگی.
بهترین شکست زندگیتان چی بوده؟
بهترین شکست زندگی بعضی اوقات که مکلین صدایی میزنن و از توان ما بسیار بالا میباشه و خدا یک قسم ناتوان احساس میکنم که از توان و تقاضای بالاتره از توان ما میباشه، چون ما قوی اجرایه نیستیم، قوی مقننه هستیم، اما در پالویش خدمتگار مردم خدا هستیم. اما تقاضای مردم خدا لبیک و 100% لبیک گفته نمیتونیم، به او خاطر یک قسم خدا ناراحت احساس میکنم. این شکست نی، اما بسیار ناراحت احساس میکنم که من چرا نتونستم کمک بکنم و مقوی اجرایه نیستم. تلاش کردم اما نتیجه نداد.
چی چیز در رای که فعالیت داشتین برتون کمک کرده؟ برای علاوه تحصیل و حمایت مردمتان؟
فقط اول خداوند مرا کمک کرد و مو اراده که داشتم و دوم مردم فاریاب و فامیل.
بهترین درس زندگیتون چیست؟
بهترین درس زندگی ما بر ما و بر تمام کسایی که آواز مرا میشنوند به هر شیوه که میشه خدمت به معارف افغانستان بکنن. اگر تهداب یک کشور پخته و اساسی ایمار شوه به این گونه ناامنی مبدل نمیشد. خدمتگذاری به مردم، خدمتگذاری به معارف افغانستان. اگر معارف افغانستان به صورت خوب و به صورت 100%
میاری
باشه و استاندارد بین المللی باشه، حداقل دیپلم جوانای ما که از اینجا فارغ میشه به یک کشور دیگه به صنف ده هم نمیگیرن. دیپلم که از افغانستان کس میگیره. بیشترین خوبترین چی معنی است که باید به معارف افغانستان همکاری شوه و معارف افغانستان به سوی یک معارف افغانستان است که افغانستان هر کشوری که باشه به سوی آبادی میکشونه، معارفش میکشونه. اگر به سوی شکست میکشه و بی‌سوادی میکشه.
نخستین نصیحتتان به دخترتان چی خواهد بود؟
نخستین نصیحتم به دخترها و دخترکایم، البته دو دختر دارم، به دخترکایم درس خواندن بیشتر مصروف درس و تعلیم کار کردن و خدمت کردن به مردم بعد از مادرش و بیشتر تحصیل بکنن، زحمت بکشن و خود در اجتماع مطرح بسازن.
و گفتنیتون به پسرتون که اگر متفاوت باشه چی خود؟
به پسرم، یک پسر دارم الحمدلله، ایران بسیار تشویق میکنم که درس بیشتر بخونه و از خود یک شخصیت سیاسی در کشور مطرح بسازه، نه از نام مادرش استفاده بکنه، خودش یک شخصیت سیاسی در کشور مطرح بسازه داینده و از خود یک زندگی داشته باشه و خود بتونه به جامعه خود، به مردم خود معرفی بکنه.
تشکر زیاد، پاسخهای دلچسب دریافت کردیم از شما. وقتی بخواییم که یک امی رشد زنها را از نگاه سیاسی و اجتماعی در اجتماع بلند ببریم، بیشتر با مردها باید کار بشه یا با خود زنها؟
اول خود دلیل شمیز که ما پیشترم براتون گفتم، چون یک کشور صنعتی است، از امی فرهنگ افغانی و فرهنگ اسلامی ما اجازه نمیده اول با خانم ها صحبت شود. تنها ما مرکز ولایت ها نمیگیم، البته دول سوالی ها بیشتر در قریجات ها، چون ما زیاد در قریجات ها رفتیم، ما بلد هستم. کسایی که دختری خود به مکتب نمیموند، ما اول امرای ملایمان مسجد گپ میزدیم، ملایمان مسجد وادار میساختیم که امرای فامیلا گپ بزنه و در وقت مساجد مردم نماز مردم وادار بسازه که برشان بگویه، چون به صدای یک ملا بیشتر مردم شنونده است، گوش میتن. و زیادتر هم به متنفذین قوم، به وکیل گذر، به وکلا، به متنفذینی که در قریجات هستند، به قماندانایی که در قریجات هستند، بیشتر به صدای از اون مردم میشنوه. ما کار زیادتر با اونا شروع کردیم که اول اونا را یک دفعه فامانده شوه، برشان بفهمونیم که اینی راست و این چاست، شما میتونین که از راه استفاده بکنین که داینده نشوه، که ما روز به روز به عقب بریم، 100 قدم پیش نبیم و 1000 قدم عقب بریم. و این بوده که ما با مردها بیشتر کار کردیم. همین دخترها هم که ما تشویق کردیم، مادرها اجازه زیره نداره در قریجات که دختر خود با مکتب بانه، شوهرها اجازه زیره نداره که خانم خود صرف 13 ساله باشه با مکتب بانه، تا زمانی که ملا امام مسجد، تا زمانی که اولسوال صاحب، تا زمانی که ملک صاحب قریه او اجازه نده و او مشوره نده در فامیل، هرگز او صلاحیت اونا نداره.
زندگی یک زن با سواد با یک زن بی سواد چگونه مقایسه میکنین؟
وی خو بیشتر ما هم میفهمیم، شما میفهمیم، از لحاظ شعوری کدام فرقی نداره، اما اقتداد بسیار شعور بلند و از دیدگاه بلند. یک زن بی سواد آمده ولسوالی کوهستان دیدم که بسیار برای یک مکتب نخوانده، فقط ملا رفته، یک رقم نطاقی است که فکر میکنم که چندین سال نطاق بی بی سی بوده و امرای بی بی سی هم ارتباط داشت مستقیم.
سوادم نداره.
زن شاعر، نویسنده، ادیب.
بله.
گفتم کجا خوانده؟ فقط گفت یک 3-4 سال مکتب نخوندیم، در مسجد رفتیم پیش ملا درس خوندیم. و خانه می اومدم امورا گفت خودم نوشته میکردم و خودم پیش خود ترجمه و تحلیل و خودم ارزیابی میکردم. صبح از ملا با سوال میکردم. گفت همی بالاخره و ملا مرا رشد داد تا 6 سال من اونجا درس خوندم. بعد از 6 سال خانه شدیم و الحمدلله اولین کسی که بی بی سی در فاریاب مصاحبه میکرد با خانم های خانه، اما خانم ما آدرس داده بودم که برایش مصاحبه کرده بود. زن بسیار رسیده، زن بسیار فهمیده و زن بسیار شجاع دلیر. ولی ای کاش که در تمام ولایت افغانستان، در تمام ولسوالی‌های افغانستان همه یک زن که بی سواد است، فرق بین از او با زن با سواد نبود. از دیدگاه ما برای از اینکه بسیار زن فهمیده و بسیار زن شجاع و بسیار زن
پرتلاش
و زن بسیار دانسته و شاعر و ادیب، زنی که دروازه مکتب ندیده. اما تفاوتی که عالم میبینم، الحمدلله دخترها بسیار زیاد رشد کردن، دخترهایی که با زنایی که حداقل بیرون برآمدن و تحصیل دارن، دانش دارن، تحصیل خود مثلا اگر در سابق 12 بود حتی تا به سوی لیسانس و ماستر دکترا رساندن، کشورهای خارج رفتن. اما خانم هایی که در قریجات هستن به خصوص ولسوالی‌هایی که ناامن هستن به محالت سابقیش باقی مانده.
منظور ما این بود که اگر یک زن با سواد زندگیش مقایسه بکنین با یک زن بی سواد، چی تفاوت‌ها را حس می‌کنین؟
طبعا زن با سواد وقتی که از خانه خود میبره به یک جامعه در یک اجتماع کار میکنه، از لحاظ اقتصادی هم بسیار تفاوت دارد، از لحاظ اجتماعی هم بسیار تفاوت دارد، دو بود داره. از لحاظ اقتصادی ازی و این خودش که کار بکنه خودکفا می باشه، دوستای بیشتر می داشته باشه، از لحاظ و استقلالیت خود داره. زنی که کار میکنه ماش داره، امتیاز داره، در خانه یک آزادی خود داره. و زنی که بی‌سواد است نه ماش داره و نه درس و تعلیم داره، نه روش زندگی رو فرهنگ می فهمه و او بسیار تفاوت داره.
در تربیه اطفال چطور است؟
همچنان در تربیت فعال. زنی که مثلا تحصیل کرده است یک معلم است، اولاد از او حتما یا دکتر است یا انجینیر است. زنی که تحصیل نکرده در قریه است و منتظر عزیز که چه وقت در مسجد مجلس میشه و اجازه میگه که تا طفل از این مکتب بره، تا دخترش مکتب بره یا بچی از این مکتب بره. و او رم تا صنف 10 یا 12 اکثرا امی رقم است. اما ولسوالی هایی که امن است، فضل پروردگار، ولسوالی هایی که امن است، فاریاب با استعدادترین جوان ها را داره که اکثر جوان هایش ما تشویق کردیم که خاطرات شیرین دیگه ما در وقت یونسف که بچه های فاریاب، دخترای فاریاب آوردیم با مقایسه با مزار، با مکاتب مزار امتحان دادن، اول نمره برآمدن و در رقابت اینا نمرات بلند گرفتن، استعدادهای خوب دارن. امیال بچه هایی که در ولسوالی کوهستان است، بچه هایی که دورترین نقاطش کوهستانات است و گرزیوان است، بچه هایش در بهترین پانتونا درس میخوانن، امیال با پانتونای دولتی و او استعداد خوب دارن، اما نظر به شرایط زمانی فرق میکنه.
بله. برخی از مردها به این باور هستند که اگر زنایشان تعلیم و تحصیل بیشتر داشته باشه و در بیرون فعالیت داشته باشه، ممکن به امور فامیل و اطفال و خانواده کمتر رسیدگی بکنه. شما که مادر هم هستین، گفتین 2 دختر دارین، 1 پسر دارین، چطور تنظیم میکنین کارهایتان که هم به فامیل رسیدگی بکنین و هم به فعالیت های بیرونیتان؟
این مربوط به یک پلان میشه. همه چیز یک پلان منظم اگر داشته باشه و انسان نظر به پلان خود میتونه که هم ورسی به مردم خود، در مردم در وقت زمانش رسیدگی کنه، هم برای اولاد خود یک مادر خوب شده بتونه. اگر به اولاد خود مادر خوب شده نتونه، در ابتدا پیش از سن 2 سالگی طفل وقته میگیره تا کلان میشه. باید به اولاد خودم رسیدگی کنم و در اجتماع و مردم خودم و در کار فعالیت خودم از دست نده و اوی روی یک پلان میشه در کدام تایم چی کار بکنه. او مربوط به پلان خود مادر رسیده میشه. یک مادر رسیده و یک مادر فعال. اگر بخواهی که اولادش تربیت سالم شوه، به اولاد خود باید رسیدگی بکنه، بر خانه خودم، به میمان خودم، به مردم خودم و به وظیفه خودم. اگر که خودش نخواست و طفلش بی‌سواد بمانه.
اکثر پدر مادرها در بین دختر و پسرشان فرق قائل میشه، یعنی توجهی که به تحصیل پسرشان میکنه اکثرا او توجه را به دختر ندارن و او را یک گپ ها مست در بین ما مردم که میگن که دختر خوب مال مردم است و به پسرشان توجه بیشتر میکنه، ولو تحصیل باشه یا از هر نگاهی دیگه. با او چنین فامیلا، با او پدر مادرها گفتنی شما چی است؟
من از یک زن افغان، خداوند برای بندای خود چی زن است چی مرد تفاوت قائل نشده، صرف تفاوتش به تقوا و پرهیزگاری است. هر دوش انسان است، هر دوش اولادش است، هر دوش حق دارد بالای پدر مادرش و پدر مادر مسئولیت در مقابل هر دوش داره و هیچ فرقی نداره. از دیدگاه من هیچ فرقی نداره، فقط مربوط به تربیه پدر مادر است که چه رقم اولاد تربیه میکنه و مربوط به احساس پدر مادر است که یکی را به درجه بالا به بالا میده و یکی را به درجه پایین تر به پایین تر میده و یکی را به یک چشم میبینه و یکی را به یک دیدگاه میبینه. دختر اگر مال مردم است، اولا اولاد تو، فرزند تو، تو زحمت کشتی، اگر خوب تربیه کردی تو به جامعه دفاع فامیل دیگه تر روانش میکنی، نمایندگی از تو میکنه. اگر بچه‌م بچه خوب تربیه کردی فردا خدمتگزار تو خود بود و همچنان دختر تو خدمتگزار تو خود بود و یک در مقابل از او یک مسئولیت دیگه هم داری. در دختر بیشتر که در یک فامیلی که دادی، او فامیل حداقل از تو یک تشکری هم باید بکنه.
دقیقه. با عنوان یک فرد موفق و کارآفرین، توصیه شما به سایر دخترها و زنهای افغان چیست؟
توصیه و ما، چون مردم ما بیشتر از ما میدانن، ما توصیه نمی کنم، فقط خواهش، ما یک خواهش بسیار دوستانه است از مادرها و خواهرای ما که در زندگی خود فرق بین اولاد خود اول قائل نشن که یک عقده گرفته میشه که او بچه است و دخترها یک قسم در جامعه و در ذهنیت زده میشن و اردوش به یک دیدگاه ببینن، اردوش رشد بتن، سر اردوش سرمایه گذاری کنن. بهترین سرمایه زندگی اولاد است، بهترین سرمایه اقتصادی مغز و رشد اولادش است که سر از او سرمایه گذاری بکنه. و مادرای رسیده، مادرای تحصیل کرده، من توقع دارم و خواهش دارم از پیشان که من از یک خواهر کوچکشان که بر مردم خود خدمت بکنن، بر جامعه خود، بر فرزندای خود که در آینده اولاد آل سالی اگر به جامعه تقدیم کنن بار دوش نمیشه به جامعه و خودشان هم جگر خون و نگران نمیباشن. اما اگر مادری که تا اولاد خود توجه نکنه، معتاد بار میه، بالاخره در زیر پل میباشه، همیشه رنجشه، هم فامیل میکشه و هم کشورش
بله. تشکر زیاد خانم فوزیه رؤوفی، نماینده مردم ولایت فاریاب در ولسی جرگه. شنونده عزیز، برنامه رهبران زن اینجا به پایان میرسه. از شما عزیزانی که تا کنون برنامه را دنبال کردین نیز تشکر میکنم. اکنون شنونده برنامه زن و زندگی باشین. خدایا رو نگهدارتون.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزد.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیف مین اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم از بد روزگار در امان خدا باشید. چرا بسیاری از زنان و دختران افغان به منجلاب فحشا قتوه می شوند؟
هر جد مفلا پیش نفر رانو می کن پیسه می گرفتن.
مسئول کیست؟ کدام عوامل وجود دارد و آینده این دختران و زنان قربانی چی خواهد شد؟
برامد دور میشن، جایی که حتی زندان هم باشن زندگی را انتخاب.
در گزارشی که روی آن پرداخته شده است، سخنان یک تن از قربانی های این نوع خشونت، نظریات مردم، کارشناسان، مسئولان بخش و مصاحبه با یکی از زنان فعال مدنی را در رابطه با موضوع با شما شریک میسازیم. من فوزیه نوری هستم و در ارائه مطالب در این برنامه زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
طوری که دیده شده در جامعه مدرن تلاش زیاد برای دستیابی زنان به حقوقشان صورت گرفته و نوع نگاه به تدریج انسانی تر گشته. اما برعکس، نوع نگاه مرد سالارانه و نوع رویکرد استوار بر استبداد هنوز در جامعه محافظه‌کار با قوت خود باقی است. چنانچه در کشور ما افغانستان، بخصوص میان خانواده‌هایی که از آگاهی و سواد کافی برخوردار نیستند، بیشتر اوقات به زن به عنوان جنس دوم و در موارد دارای مرد نگریسته می شود. چی بسا که گاهی اوقات مردان هر نوع رفتار ولو دور از کرامت انسانی، اسلامی و اخلاقی را نیز با زنان در خانواده حق و صلاحیت خود می دانند. توجه کنید با گزارشی که همکارم عفیفه ساکب در این مورد تهیه کرده است و تا حد عامل و راه حل های این نوع خشونت علیه زن را روشن می سازد.
دوستان عزیز، ازدواج های اجباری، قبل از وقت، بد دادن، محروم ساختن از حق میراث، لت و کوب، سنگسار، آتش زدن، قطع اعضا و موارد مشابه دیگر ریشه در نوع خود برتر بینی و برتر دانستن طرز فکر و دید تعداد از مردان نسبت به زنان دارد. اما تکان دهنده تر از این همه خشونت ها که با تعداد از زنان و دختران افغان صورت می گیره، یکی هم وادار کردن اونا به فحشا و پامال کردن حقوق و کرامت انسانیشان را می توان یاد کرد. یکی از این مثال ها زن به نام مستعار نسیمه است که حالا در زندان به سر می بره. او قصه تلخ سرگذشت خود را با ما چنین در میان گذاشت.
از خانه فرار کردیم. من 15 بودم. بیگونه یک 25 سی بود نگه. که دوزو ارسی کردم زیاد فامیل مزد تویا نگرفت. پول پیسه گرفت. من خوش نبودم. بزور آردن مستادم کردم. سرم شال انداختم. دو مردم داد. وقت که ارسیم کردم. 8 ماه پیش از مردکه بودم. خانه فامیل میج نمیمان. بعد از که سرم ظلم میکرد. من فرار کردم از خانه. خانه هم رفتم. ده مار اونجا دیر کردم.
خانواده نسیمه با پرداخت 350 هزار افغانی به شوهر نسیمه طلاق دخترشان را از او مرد گرفتند. نسیمه فکر میکرد که در آغوش امن خانوادی پدرش برگشته و از خشونتهای شوهرش نجات یافته. ولی ای بار با خشونت متفاوت تر در خانه پدرش درگیر شد که همانا وادار ساختن او به خاطر بدست آوردن پول به تن فروشی بود. با آن هم دیر نگذشته بود که پسر عمه نسیمه از او خواستگاری نمود.
بچه همین خواستگاری آمد. گفت فامیل زر کارهای بد همه کنه. گفت یک نکاح گفت میبرم در خانه مقرر بشی. وقت نکاح که یه بچه یک ماه از ارسیم شد. دیگه هر جای در مفلا پیش نفر رونو میکن. پیسه میگرفتن. دو نانم شیرش میکارا میکن.
بعدها وقت نسیمه با ظلم و بدرفتاری های شوهر دومی و جبر او به خاطر فحشا به جان آمد، خواست خودکشی کنه. شوهرش نیز برای پنهانکاری وادار ساختن نسیمه به فحشا او را طلاق داد. اما این بار نسیمه کجا پناه برد؟ و این بار توانست دور از تن فروشی ناخواسته، مسئول و با عفت زندگی کنه؟
وقتی که طلاق داده رفتم پیش یازنیم شد پیش پدر کلام شد یاشیدم مادرم خارتی کرد دگه پیش پهرندر مسته ای پهر کلام کد یازنیم هر جی رو نمیکرد مردم پیسه میگرفت مواد مخدر مردم سرم استفاده میکرد شراب میدادن سگرد میدادن هر چیز میدادن به زور میدادن ظلمشان بود در ظلم برشان نمیرسید.
سرانجام نسیمه ناخواسته به خاطر به دست آوردن پول با کام بخشیدن جبری هر شب به مردان بلهوس برای سوق داده شد که به گفته خودش برگشت نداره. او برای بار سوم از خانه فرار کرد و با تعداد از مردانی که در رفتن به بیراهه او را همراهی میکردن گرفتار قانون شد و حالا در زندان به سر میبره.
دیگه که فامیلم روبرو نشم که قومای ما نمیخوایم روبرو شم هر کدامشون تا نمیتن فامیلم برام خیانت کردن ما مجبور دست به هر کار بزن پس اینم اینجا بیم اینم اینجا برام خوب است از خانه کردن.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت‌ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
در مورد به فاحشا کشانیدن زنان مردم چی گفتنی های دارن؟
اسم غلام رسول باشنده شهر کابل است. همو فامیلا از شریعت آگاهی ندارن. بعض فامیلا است که عرفیشان نمیست. زنان وقتی که نان دادن نتانست به زدن و بکندن شروع میکنن بولی نمی کار ناجایز بکو. بعض پدرها است که به متو به شخصیت ها میدن. بول میگرن و میگن برو از چه کاری که میکنی؟
من مجید بهنام هستم، باشنده کارت 4. دلیلش همی بی‌سوادی، جهالت است و عقده‌های روانی است، ازدواج های بزور است.
محمد نجیب است، باشنده مکریان می باشم. کسایی که همی کار را انجام میتن باز بروی انسانیت و قانون بشریت پابند نیستن. فقط برای اینا پول در آوردن مهم است و راهش مهم نیست.
از دید اسلام آیا اجبار در سوق دادن زن به بدکارگی و بددامنی چی حکم دارد؟ این معلومات را از دکتر نورالله کوثر، آگاه مسائل دین و عضو اکادمی علوم افغانستان بشنوین.
قرآن عظیم شان قضیه را خیلی صریح ارشاد فرموده: ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اراد تحسنا. میگه دخترها و کسانی که زیر قیمومیت شما واقع، او را به کارهای فحشا و ضد اخلاق وادار نسازین. این بزرگترین گناه است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: من سن سنت سیئه فله وزرها وزر من عمل بها. کسی که عمل بد را بنیان گذاری میکنه، وادار میسازد، راه بد را به کس نشان میده، قطعا که گناه کبیرش بالای ازی است، در حکم تجاوز است، حتی در قانون تجزیه اسلام حکم از او اعدام است.
از دید حقوقی، مجبور ساختن زنان و دختران به فحشا و تحمیل این خشونت نوع بردگی جنسی بوده میتونه که سود او به جیب مردان انتقال می‌یابد، ولی در مقابل همواره ملامتی و بدنامی او برمیگرده به زن. بوهنمل شهلا فرید، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، میگه در مورد این نوع خشونت علیه زن و مطالعه او در افغانستان توسط هیچ محقق پرداخته نشده.
متاسفانه یک شگاف اجتماعی است. قربانی‌های ازی از جامعه دور میشن. این نقض حقوق بشری یک فرد است، تجاوز به کرامت انسانی است. شدیداً باید روی ازی موضوع کار شود. همچنین وقتی از زندان میبرند، چون اقاربش دوباره تسلیم نمیشه، جایی که برای ازی وجود داره اون مراکز حمایتی زنان است که اونجا باید برای ازی خدمات روان درمانی زیاد صورت بگیره که تا اینا بتونن دوباره جامعه را برای زندگی کردن خود انتخاب کنن.
خواستیم بدانیم با قضایای زنان و دخترانی که به اجبار به فحشا کشانیده میشن، در مراجع عدلی قضایی چگونه برخورد صورت میگیره و به چی تعداد از این گونه قضایا پرداخته شده. اما با کوشش و تماس های پیهم با لوی سارنوالی افغانستان موفق نشدیم.
ای که زن هستین، خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
فحشا را میتوان به عنوان برآوردن خواهش های جنسی در برابر پول تعریف کرد، اما زمانی که این نوع بددامنی بر زن و دختر تحمیل می گردد، چگونه رفتار را برای رهایی از این مشکل می طلبد؟ در این بابت همکارم عفیفه ثاقب مصاحبه را با خانم حمیرا ثاقب، فعال زن، رئیس خبرنگاری زنان افغانستان، همچنان رئیس شبکه زنان در حکومتداری محلی و عضو چندین شبکه بین المللی و منطقه‌ای زنان انجام داده است که با شما شریک می سازیم.
شما به نظر یک خانم فعال که در چند مرجع کار میکنین و شاید بیشتر با خانمایی که قربانی میشن سر خورده باشین، دخترایی که عروسی میکنن و فحشا کشانیده میشن، چگونه ارزیابی میکنین؟ چرا چنین است؟
سالهای جنگ به نوعی بی‌بندوباری را ایجاد کرده در تعدادی از خانواده‌ها در افغانستان. البته بحث روسپیگری و روی آوردن خانواده‌ها به فحشا در کل در جامعه افغانستان هنوز هم یک تابو است و می تابو بودنش باعث شده که متأسفانه نه دولت بر ازی تماس بگیره، نه نهاد که در راستای زنان کار میکنه و برزی برنامه جامعه داشته باشه. شما در درون دولت میبینین روحیه مسراری بسیار بیداد میکنه. قانون منع خشونت هنوز هم از پارلمان کشور تصویب نشده با وجود از اینکه مریول اجرا است. این خودش نشان میده چقدر حاکمیت قانون اصلا ضعیف هست، مخصوصا در حوزه زنان. وجود فساد اداری که در سارنوالی هست و در وزارت عدلیه است و همچنان بحث گرفتن پول، رشوه یا واسطه و یا متاسفانه بحثی که زنان را بیشتر متضرر میسازد.
یعنی به نظر شما ارگان‌های عدلی قضایی زیادتر این فساد وجود داره و برخوردهای جنسیتی صورت میگیره در مقابل خانم؟
هم در سارنوالی هم در ارگان‌های عدلی و قضایی. شما چند پیش خبر را شنیدین که قاضی از یک دختر تقاضا کرده بود و این نشر شد به سطح عام. این یک نمونه کوچکی است و این خودش باورمندی زنان را در پروسه عدالت‌خواهی بسیار پایین میاره. شما وقتی که دستگاه پلیس را مشاهده میکنین که پلیس چقدر از بر زنان شاکی چقدر ناامن هست، اینا همگی دست به دست هم دیگه میتن که زنان جرأت نکنن اصلا در این پروسه وارد شن و کوشش بکنن با خشونت هایی که هست بسازن.
به نظر شما خانمایی که قربانی همچون خشونت های میشن چی باید بکنن در طالات؟
من فکر میکنم که خانما باید حتما صداشون رو بکشن. تحمل کردن زور و قربانی بودن خودش باز تولید قربانی میکنه. ما داشتیم چنین نمونه هایی را که مادر متحمل شده و دور بعدی دخترش هم به عین خشونت گرفتار شده.
یعنی یک زمینه سازی شده بر خشونت بعدی.
بله بله.
شما من از یک فعال زن اگر با هم چو یک قضیه بر بخورین چی کمک با او خانم خواهد کردین؟
ما به عنوان کنشگر حوزه زنان اولا خانم رو مجاب میکنم که باید در این رابطه صحبت بکنه. شما چون قضایایی داشتیم کاملا رضاکنه بودن. تعدادی از آنهایی که با وضعیت فجیع به من مراجعه کردن، دختری بوده که نامزد خود نخواسته و نامزدش با 10 نفر حمله کرده و تجاوز جنسی کردن و در منطقه طالبا او رو بردن. او آمدند ولی ما بحثایی که داشتیم ازشون کمک کردیم که حداقل این خانم بر تداوی بره، حداقل بتونیم بحث ارگان عدلی و قضایی بحث از اینا رو دنبال کنیم. یه دختر دیگه ای که مثلا